أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد روایاتی بود که تعارض احتمالی دارن با قاعده کرامت انسانی، و در همین راستا ما چند روایت را قرائت کردیم که مربوط به برخی از اقوام بود، مانند کردها، ترکها، زنگیها، هندیها، سندیها، خوزستانیها، اهالی ری و افراد دیگری از این قبیل که مطابق این روایات یا جزء طایفه جن دانسته شده بودند و یا اینکه افراد غیر نجیبی شمرده شده بودند و یا اینکه گفته شده بود ایمان در قلب آنان هیچگاه داخل نمی شود. لا یدخل حلاوت الایمان قلب سندی ولا زنجی الی آخر. در تحلیل این روایات عرض کردیم که اولا تمام این روایات با مشکل سندی روبرو هستند و ثانیا از نظر دلالی هم قابل قبول نیستند، به بیانی که دیروز عرض کردیم. امروز میخواییم همین بحث را ادامه بدیم و جوانب دیگری از بحث را هم مطرح بکنیم تا معلوم بشود که به هیچ وجه این روایات را نمیتوان معتبر دانست. در ادامه آنچه که در خصوص اکراد عرض کردم، یک احتمالی را برخی دیگر از آقایان فقها مطرح کردند.
بله
بله، بحث دلالی را ما از دیروز آغاز کردیم. دیروز یه نکاتی را در باب بحث دلالی مطرح کردیم، الان داریم ادامه بیدیم بحث دلالی را. در باب اکراد مرحوم آیت الله شیرازی یه احتمالی را مطرح کرده است که با آنچه ما قبلا از کلام مرحوم علامه مجلسی و مرحوم علامه شعرانی خواندیم همسو و هماهنگ است. فقط تفاوتش در این است که مرحوم آقای شیرازی از طریق لغت کرد خواسته است که این تحلیل معنایی را ارائه بدهد. در خاطرتان هست ما دیروز گفتیم که مرحوم علامه مجلسی فرموده است که این روایت ان الاکراد حی من احیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء ربما یعول تعویل برده می شود به انهم ربما یعول کونهم من الجن به انهم لسوء اخلاقهم و کثرت حیلهم اشباه الجن. فرمودن که تأویل برده می شود این روایت. وجه تأویل را دیگه نگفتن، ما عرض کردیم، گفتیم واقعیت خارجی نشان می دهد که کردها جن نیستند. چرا؟ چون جن با انسان تفاوت ماهوی داره، نمی تواند با انسان ازدواج بکند و از ازدواج این دوتا مولودی متولد بشه، در حالی که کردها با اقوام دیگر میامیزند، ازدواج میکنند و از اونها فرزندانی متولد میشوند. و نه اینکه جن از نظر توانایی های فیزیکی به قول امروزی ها با انسان یکسانه. جن قدرت حرکت بسیار سریعی را داره، در لحظات خیلی کوتاهی میتواند حتی تمام آسمان دنیا را طی بکند، وارد آسمان دوم و سوم بشود، در حالی که چنین اختیاری و چنین قدرتی برای کردها وجود نداره. بنابراین واقعیات خارجی نفی میکند که کردها به صورت واقعی از طایفه جن باشند. بنابراین ناگزیریم که این روایت را تأویل ببریم. مرحوم علامه مجلسی فرمود تأویلش این است که اون کردهایی که در زمان صدور این روایت بودند به دلیل سوء اخلاقی که داشتن و به دلیل کثرت حیله‌ای که به کار می‌بردن در ارتباط با دیگران مورد مذمت قرار گرفتن. امام فرموده است که با اینها معاشرت نکنید چون اینها سوء خلق دارند و بسیار آدم‌های حیله‌گری هستند، شما را فریب میدن، سرتان کلاه میذارن. این فرمایش مرحوم علامه مجلسی بود. مرحوم شعرانی هم شبیه همین فرمایش را مطرح کرده بود. یادتان هست دیگه ها؟
بله.
خب اما مطلبی که مرحوم آقای شیرازی گفته است، مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی، کتابی دارد ایشان به نام تلکل ایام، تلکل ایام. در صفحه 156 این کتاب یک تحلیلی ارائه داده در همین راستا، منتها از طریق واژه کرد، از طریق لغت کرد وارد این تحلیل شده. ایشان اینجور گفته است، گفته است که به رأیی ان الاکراد فی هذه الروایه، رأی من این است که اکراد در این روایت که فرمود فإن الاکراد حی من احیاء الجن هو جمع و کرده و هو مشتق من کرده الى الجبل. جمع و کرد و هو مشتق من کرده الى الجبل ای ذهب الى الجبل. در لغت کرده الى الجبل ای ذهب الى الجبل، رفت به سوی کوه. این طایفه به واسطه آن که نوعاً در مناطق کوهستانی ساکن بودند، مشتق از کلمه کرده الالجبل بر آنها کرد اطلاق شده است. مشتق از کلمه کرده الالجبل بر آنها کرد اطلاق شده است و بنابراین مقصود از اکراد کسانی هستند که ذهبوا الالجبل فیسکنون هناک، رفتند به سوی کوهها و در همان ناحیه کوهها ساکن شدند. بر این اساس کلمه اکراد در این روایت اختصاص به طایفه کرد ندارد، بلکه یشمل کل من سکن الجبل، شامل تمام کسانی می شود که ساکن جبال باشند، سواء کان کردیان او غیره، حالا اهم از این که کرد باشد واقعا و یا غیر کرد باشد. خب در نتیجه روایت مطابق تحلیل مرحوم آقای شیرازی نه دلالت میکند بر نقصان ذاتی یه طایفه‌ای به نام کردها، یک، نه دلالت میکند بر نقصان ذاتی طایفه‌ای به نام کردها، یک، و نه اختصاص به طایفه کردها دارد، بلکه شامل گروه های دیگر انسانی هم که ساکن جبال باشند، مثلا فرض بفرمایید در کشورهای دیگر، در افغانستان مناطق کوهستانی زیاده، یا افرادی هستند در کوهستان ها زندگی میکنند، به زبان کردی هم تکلم نمیکنند، و یا در سایر نقاط دنیا کسانی که در کوهستان‌ها زندگی می‌کنند، شامل تمام اونها می‌شوند. وجه شمول چی آقا؟ وجه شمول این است که این افراد نوعاً از تمدن فاصله دارند و به همین دلیل هنگامی که میخواهند با دیگران، با دیگر مردمی که متمدن و شهرنشین هستند ارتباط برقرار بکنند، به واسطه این فاصله‌ای که از تمدن دارند دچار مشکل میشوند و دیگران را هم دچار مشکل میکنند. همونطور که اعراب یعنی عربهای بادیه نشین در هنگام ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل ساز بودند، خوی و خصلت عرب بادیه نشین خصلتی بود، رفتاری بود که به واسطه دور بودن از تمدن برای دیگران رفتار خشن و نامطلوبی تلقی می شد. واقعا هم همینطور بود. بعد اضافه می کند مرحوم آقای شیرازی که والمراد بالجن، این که در این روایت فرموده است الاکراد حی من احیاء الجن، کلمه جن در اینجا به معنای حقیقی کلمه نیست، بلکه الجن هنا مشتق من الجنین. مقصود از جن همونطور که ما دیروزم عرض کردیم یعنی افرادی که پوشیده از چشم دیگران هستند، چون کلمه جنین که اطلاق می شود بر اون مولودی که در رحم زن قرار دارد قبل از تولد، در واقع به واسطه آن است که پوشیده شده است از دیدگان مردم. پس الاکراد و حیون من احیاء الجن اولا اختصاص به کردها ندارد بلکه به معنای ساکنین جبال است، و ثانیا از احیاء جن بودن آنان به این معناست که اینها جزو توایفی هستند که از دیدگان نوع مردم شهرنشین مخفیان و در کوهستان ها زندگی می کنند و به صورت معمول در ارتباط با دیگران به سر نمی برند. خب این فرمایش آقای شیرازی. عرض می کنیم که این فرمایش خب به واسطه اینکه تلاشی صورت گرفته برای اینکه یه تحلیل معقولی از روایت ارائه بشود، از این حیث قابل تأمله، لکن قابل مناقشه هم هست این فرمایش. چطور؟ چون ایشان از راه لغت وارد شده، فرموده است که الاکراد به واسطه این کرد نامیده شده اند که کردو الالجبل. خب اگر این سخن درست باشد آنگاه در میان خود طایفه کردها این واژه نباید به کار برود، اونا عرب نیستن که، اونا کردن، در حالی که شما الان ملاحظه می‌فرمایید کردها خودشان هم به خودشان کرد میگن. اینطور نیست که واژه کردی را از لغت عرب گرفته باشند، بلکه در واقع لغت کرد که در عربی به کار می‌رود از زبان خود کردها گرفته شده است. الان کردهای مثلا بله مناطق ایران و عراق خودشان را کرد می نامند و کلمه کرد را هم همونطور کرد می نویسن، با این تفاوت که وقتی می خوان به لغت معمول و دارج در میان خودشان بنویسن یه واو هم اضافه می کنن، نویسن کرد، واو هم می زارن، در حالی که در فارسی بدون واو، ولی این تلفظ همون تلفظه. پس از این راه نمی شود وارد شد. بله اون راهی را که ما دیروز عرض کردیم از اون طریق می توانیم به تحلیل روایت بپردازیم، به اون بیانی که گفته شد. یعنی بگیم اگر این کلمه جن را ما بخوایم حمل بر معنای واقعی کلمه بکنیم، یعنی طایفه جن در مقابل طایفه انس، واقعیت این است که واقعیات خارجی این نکته را انکار می‌کند. کردها جزء طایفه جن نیستند، نه قابلیت‌های جن را دارند، نه این طور است که وقتی ازدواج با انسان می‌کنند صاحب فرزند نشوند. اگر واقعا اینها جن بودند از آمیختن و ازدواج یک جن با انسان مولودی متولد نمی‌شد. بده این که دو تا ماهیت جدا دارن، جن از آتش خلق شده، انسان از خاک خلق شده، از این دو تا مولودی نباید متولد بشود، در حالی که مولود متولد میشود. پس از این طریق باید وارد شد، نه اینکه از طریق لغت و اون هم با این مشکلی که عرض کردم.
از یه شخصی هستن، من خود ما کردم، چیکارشون؟ سوال این بود دیگه، بله، از یه شخصی هستن لغت نمیدونم نباید داشته باشه، یا قومی به نام کرد بودن.
شما در واقع داره تایید میکنید، منتها این تایید از این طریق نمیشود تایید کرد. چرا؟ چون سوال هم حتی اگر محدود باشه به یک مورد خاص، جواب امام به نظر میرسه عام، چون حضرت میفرماد فإن الأكراد طائفة حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء.
یه بخشی از یه قومی اینجا هستن، حضرت میگن کل اون قوم اینجوریان.
راوی خدمت حضرت میرسه میفرماد که عرض میکند که گروهی از اکراد میان به نزد ما و با ما خرید و فروش دارن، معامله دارن. حضرت میفرماد لا تخالطوهم، با آنان آمیزش نکن، یعنی این که با اونها بیع و شراء نکن، ارتباطی با اونها نداشته باش. بعد تعلیل میکند میفرماد فإن الأكراد حي من أحياء الجن، زیرا کردها یک قبیله از قبائل جن هستند. خب این ناظر است به طایفه کردها. خیلی خب، این که ناظر به طایفه کردها باشد، سوال این است آیا کرد هر جایی که محقق بشود، چه در اون زمان باشد چه در زمان دیگر، چنین خصوصیتی دارد، طایفه از طایفه جن است، و یا اینکه ناظر است به اون گروهی از کردانی که در اون زمان زندگی می کردند، به واسطه سوء خلقشان، به واسطه دور بودنشان از آداب شریعت و عرف این چنین بودند. ما عرض کردیم که ناظر است به اون گروه از کردها، به اون دلیلی که بیان شد. حالا ادامه بحث را ملاحظه بفرمایید.
مناقشه میشه دیگه وارد نیست، چون که
مناقشه
شما فرمودید بحث لغتی کرده،
بله،
بحث لغتی اینجا تمیزن لغت رو چیز نکرده، وارد تعریف کرده واژه کرد، گفته امام خبر داده، گفته با کردها چیز نکنید، و کردها این کسان، این افرادی هستند که در کوه زندگی میکنن. میگه بحث لغتی که نیست، میگه چون که این لغت عربی نیست، لغت فارسیه، اصلا ربطی نداره.
نگاه کنید، آقای شیرازی میخواد از نظر لغت نتیجه بگیره که دلیل نهی امام سکونت این گروه از افراد و انسان هاست در کوه ها. من میگم از لغت چنین چیزی فهمیده نمیشه، چون امام میفرماید فإن الأكراد حي من أحياء الجن کشف الله عنهم الغطاء. خیلی خوب، در این بیان امام سکونت در کوه مطرح نشده که، درسته؟ خیلی خوب، حالا که سکونت در کوه مطرح نشده، شما اصلا کلام آقای شیرازی رو مسلم فرض بکنید، فرض بفرمایید که اصلا کلمه کرد واقعا از واژه کرده عربی گرفته شده، ریشه فارسی یا ریشه غیر عربی ندارد، و این کردها هم به این واسطه به اونها کلمه کرد اطلاق شده است که ساکن جبال هستند. این مسلم فرض فرمایید، این چه ربطی دارد به فرمایش امام؟ امام اصلا نیامده نهی از مخالطت با کردها را مترتب بکند بر سکونت اونها در جبال. پس فرمایش های شیرازی اگر 100% هم مسلم دانسته بشود، میشود یک تحلیلی که شاهدی نداره. ما آمدیم برای تحلیل خودمان یه شاهد ارائه دادیم. شاهد ما چی بود؟ ما گفتیم آقا اگر اینجا کلمه جن در مقابل انس باشه، با واقعیات خارجی ناهمخوانه. واقعیت خارجی جنها با انسانها متفاوته، هم از نظر قدرتی که بر سرعت سیر دارن، و هم از نظر اینکه از آمیزش اونها با انسان بچه متولد نمیشه، چون ماهیتشان با آدم فرق داره، در حالی که این واقعیت در مورد کردها تحقق نداره. از اینجا پی بردیم که پس کلمه جن در نقطه مقابل انس نباید به کار رفته باشد. خیلی خوب، این یه تحلیلی است که یه مبنای معقولی داره، یه مبنای مشخصی داره. اما مرحوم های شیرازی هم از واژه وارد شده. خب اگر حتی فرمایش های شیرازی صحیح باشد، ثم نقول، فرمایش شما 100% درست، چرا ربطی به فرمایش امام دارد؟ شما از کجا پی بردید که امام نهی از آمیزش با کردها را مترتب بر این کرده است که این طایفه در کوها ساکنند؟ امام که چنین چیزی نفرموده. روایت را من بنویسم رو تخته مقابل چشمان باشه ببینید که
گوشن از اون برای چندم اونجوری معنا کرد که
همین اشکال ما در هر دو قسمته که مرحوم آقای شیرازی دلیل مشخصی را برای آن که هم عدول بکند از تعلیل امام، هم عدول بکند از معنای جن، ارائه نداده. ممکن حالا در نظرش دلیلی بوده باشد. آنچه که در اینجا در این کتاب تلک الایام بیان فرموده مشتمل بر استدلال نیست. ببینید ابوالربیع شامی وقتی که میاد و اون سخن را با امام در میان میگذارد که طایفه از کردها هستند میان با ما، یجیئون الینا بالبیع و شراء و ما با اونها معامله میکنیم، حضرت دو بار دستور میده. ابتدا میفرماد لا تخالطوها، با آنان آمیزش نکن، با اونها ارتباط برقرار نکن. فإنّ، ببین این فا فای تعلیم، فإنّ الأكراد، فا در اینجا معنی لامه، زیرا اکراد حی من احیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء کشف الله عنهم الغطاء. اینا گروهی، طایفه‌ای، قبیله‌ای از جنیان هستند. خداوند پرده را از روی اینها برداشت. جن‌های دیگر را شما نمی‌توانید ببینید. اینها را می‌توانید ببینید. کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. دو بار، یکی در ابتدا، یکی هم در انتها فرمود فلا تخالطوهم. تعلیل داره امام. امام می‌فرماد چون از طایفه جن هستند. خیلی خوب. آیه شیرازی میفرماد کرد یعنی کرد الی الجبل، ای ذهب الی الجبل فسکن فی الجبل. خیلی میگیم درست. کردها یه گروهایی هستن که ساکن جبالن. خیلی خوب. از کجا شما جناب آیه شیرازی میتوانید اثبات بکنید با این بیان که امام اگر میفرماید با کردهایی که ساکن جبال هستند آمیزش نکن، نشست و برخاست و معامله نکن، به دلیل سکونتشان در جبال است؟ از کجا اینه برداشت کردیم؟ لغت کرد هم اصلا 100% معناش همینه. خیلی خوب. مگر صرف سکونت در جبال باعث می شود که امام نهی بکنند؟ اگر می فرمایید باعث می شود، شاهدی بیارید. شاهد در کجای روایته؟ هیچ. تو روایت فقط فرموده چون از طایفه جن هستن با اونها ارتباط نداشته باش. پس فرمایش های شیرازی فرمایشی نیست که مستند به یک دلیل قابل قبولی باشد. دلیل قابل قبول همونی بود که ما عرض کردیم. البته عرض میکنم ادامه دارد، هنوز ادامه بحث را باید ملاحظه بکنید. دلایل دیگری هم برای اثبات این مطلب انشاءالله خواهد آمد. خب عرض میکنم که نکته دیگری که در اینجا ما باید بهش توجه بکنیم آن است که اگر تحلیلی را که عرض شد ما نپذیریم، با یک مشکل جدی کلامی روبرو بشیم. اگر اون تحلیلی را که ما گفتیم مبنی بر این که کردها به دلیل سوء خلقشان و به دلیل دور بودنشان از آداب شریعت و عرف در یک مقطع زمانی نهی شده از ارتباط برقرار کردن با اونها و بنابراین این روایت اطلاق ندارد، شامل همه کردها در همه زمانها نمی شود، و همینطور دلالت بر نقصان ذاتی کردها هم نمی کند. اگر این تبیین را کنار بذاریم، آنگاه جناب خوشنقش ما با یه مشکل کلامی جدی روبرو میشیم. اون مشکل کلامی چیه؟ امام علیه السلام لو فرض که این تحلیل را کنار بگذاریم ها، دارم بر این فرض صحبت میکنم، لو فرض که این تحلیل را ما نپذیریم، امام میخواهد بفرماید که کردها طایفه ای از جن هستند، بنابراین با آنها معاشرت نداشته باش. ما سوال میکنیم آیا این کردها به واسطه این که طایفه ای از جن هستند واقعا مذمومند، مورد مذمت قرار گرفتن؟ ظاهر روایت با صرف نظر از اون تحلیل این است که بله مورد مذمت قرار گرفتن، و بنابراین این کردها اصولا نمی توانند آدم های خوبی باشند. پس ای مسلمانان، از رفت و آمد و ارتباط برقرار کردن با کردها بپرهیزید. میگیم خب در این صورت نتیجه این خواهد شد که کردها ذاتن دارای یک نقصانند، ذاتن افراد صالحی نیستند. وقتی ذاتن افراد صالحی نباشند، تکلیف آنان به تکالیفی که متوجه انسانهای دیگر است ظلم خواهد بود. به عبارت دیگر، آیا کردها، از فقها ما سوال کنیم، آیا کردها مکلف به تکالیف انسانهای دیگر هستند؟ آقای احمدی، همه آقایان فقها می فرمان بر، آیا نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر معروف نهی از منکر که متوجه همه انسان ها هست، متوجه کردها هم هست؟ بله قطعا. احدی از فقها نگفته است که این تکالیف شامل حال کردها نمی شود. میگیم خیلی خوب، اگر این طور باشد، شما که در این روایت با صرف نظر از اون تحلیل اینجور استفاده کردید که کردها انسان های صالحی نیستند، وقتی انسان های صالحی نباشند، این افراد به دلیل آنکه ذاتن آدم‌های ناصالحی هستند، یعنی ذاتن جرم، گرایش به جرم دارند، ذاتن گرایش به بدی دارند، نباید مکلف به همان تکالیفی باشند که انسان‌های معمول مکلف به اون تکالیفند. خیلی فرق هست. یک فردی ذاتن گرایش به ارتکاب جرم داره با یک فردی که ذاتن گرایش به ارتکاب جرم نداره. این دو دسته مکلف باشن به یک جور تکالیف، یک جور واجبات، یک جور محرمات، در حالی که این دسته اول توان این را دارد که از ارتکاب جرم خودداری بکند، اما اون دسته دوم به دلیل نقصان ذاتی که داره اصلا گرایش به جرم داره، تمایل به جرم داره. عدالت الهی اقتضا میکند که بین دو دسته از افراد که ذاتاً بینشان تفاوت هست از نظر گرایش به جرم، تفاوت وجود داشته باشد در تکلیف، در حالی که چنین تفاوتی هیچ فقیهی قائل نشده است. پس به این ترتیب اگر ما بخواهیم ظاهر این روایت را بپذیریم و از اون تحلیلی که عرض کردم دست برداریم، با این مشکل کلامی روبرو خواهیم شد. جالب این است که این نکته کلامی در برخی از روایات ما مطرح شده. امام علیه السلام می‌فرماید که خداوند هیچگاه یک گروهی از انسانها را، گروهی از مردم را تکلیف به چیزی که توان انجامش را نداشته باشند نمی کند. متوجه عرض من شدید یا نه؟ ببینید کردها آدم های ناسالحی هن. اینقدر آدم های ناسالحی هن که امام میخواد بفرماید آقا شما اصلا با اینا نشست و برخواست نکنید، اینا اصلا گرایش به جرم دارن، اینا آدم های مجرمی هستن، سر شما کلاه میذارن، با شما بد رفتاری میکنن، غیر از اینم نمیتوانن باشن، ذاتن اینجوری آفریده شدن. خیلی خوب، حالا که ذاتن اینجوری آفریده شدن، به کسی که ذاتن اینجوری آفریده شده باشد میشود گفت تو خوب باش؟ یا آقا من اینجوری آفریده شدم. بله، آیه شریفه قرآن میفرماید خداوند کسی را تکلیف ما لا یطاق نمی کند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مگر به اندازه که در توانش باشد. امام علیه السلام در یک روایتی می‌فرماید که خداوند تکلیف ما لا یطاق نمی‌کند. چرا؟ چون اگر تکلیف ما لا یطاق بکند می‌شود ظلم و خداوند ظالم نیست. اگر تکلیف ما لا یطاق بکند می‌شود ظلم، یعنی از کسی که نمی‌تواند خوب باشد خدا از او بخواهد خوب باش. اون شعر فارسی چیه؟ میگه که نیش عقرب نظر حکین است، اقتضاء طبیعتش این است. نمیشود به عقرب گفت نیش نزن، اینجور آفریده شده. خب اگر کسی اینجور آفریده شده باشد، اینجور آفریده شده باشد که آدمی باشد گرایش به جرم دارد، نمیشود به او گفت خوب باش. پس در این حال اگر تمام تکالیف را خداوند متوجه این افراد بکند میشود تکلیفی بالاتر از وسعشان یک، و تکلیف بالاتر از وسع می شود مصداق، بفرمایید مصداق ظلم. و ما ربک بظلام للعبید، و ما ربک بظلام للعبید. من اضافه بکنم جناب خوشنقش، عرض میکنم آنقدر نکات مهم در تحلیل این روایت وجود داره که ما اگر بخواهیم به این نکات توجه بکنیم دیگه نوبت نمی رسد به این که برخی از این فرمایشاتی را که مثلا برخی از آقایان فقها چنان که اشاره کردیم بخوایم اونها را مطرح بکنیم. خب نکته دیگر، روایاتی است جناب آزادی که متعارض است با همین روایاتی که دلالت بر مذمت بعضی از اقوام میکنه. گذشته از مخالفت این روایات با آیه قرآن اگر بخواهیم به ظهور اولیش استناد بکنیم، و گذشته از اون تحلیلی که عرض کردیم که با واقعیات خارجی هم ناسازگاره، نکته دیگر این است این روایات، یعنی روایاتی که دلالت میکنند بر مذمت کردها، ترکها، زنگیها، خوزستانیها، هندیها، سندیها، قندهاریها، اهالی ری، این روایات با مجموعه از روایات در تعارض است. اما روایات متعارض، ببینید چقدر این روایات متعارض با آیات قرآن سازگاره. چند روایت را من از این قبیل میخوانم، بقیهش را هم میگذاریم برای فردا. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که شخصی به نام سعد بن عبد الملک خدمت حضرت رسید. سعد بن عبد الملک، این آقای سعد بن عبد الملک جزو طایفه بنی امیه بود. می دانیم که بنی امیه در روایات ما مورد لعن قرار گرفتن. اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، درسته؟ توی زیارت عاشوراست. اللهم لعن بنی امیه قاطبتا، خدایا تمامی بنی امیه را مورد لعن قرار بده. قاطبه از اول تا آخرش. ما باشیم و ظاهر این روایت میگیم خب لابد هیچ استثنایی نداره. این آقای سعد بن عبدالملک که جزو طایفه بنی امیه بود آمد خدمت امام باقر علیه السلام. همینقدر که نشست در محضر حضرت دلش پر بود، شروع کرد به گریه کردن مانند زن بچه مرده. پیدا بود که یک مطلبی ذهنش را مشغول کرده و خیلی ناراحت است. حضرت خطاب به سعد فرمود ما یبکی که یا سعد، چه باعث شده که گریه بکنی؟ قال و کیف لا ابکی، چگونه گریه نکنم؟ و انا من الشجره الملعونه فی القران، در حالی که من جزو طایفه ملعون هستم که در قرآن به ملعون بودنشان اشاره شده. کلمه از شجره الملعونه، آیش را پیدا بکنید الان به من بفرمایید. کلمه شجره ملعونه در روایات ما تفسیر شده به طایفه بنی امیه. در شأن نزول این آیه شریفه گفته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک شب خواب دید که میمونهایی بر روی منبر او میجهند و به حضرت گفته شد که بنی امیه، ممنونم، به حضرت گفته شد که بنی امیه بعد از تو مسلط خواهند شد و خلافت را به دست خواهند گرفت. در سوره اسراء آیه 60 می فرماید و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، اون رؤیایی که ما به تو نشان دادیم در خواب اون وسیله بود برای آزمایش مردم. و شجره الملعونه فی القران، و این ناظر به یک شجره‌ای بود، ناظر به یک خاندانی بود که در قرآن مورد لعنت قرار گرفتند. در روایات گفته شده است این شجره ملعونه که به شکل میمونهایی در خواب مجسم شدند که بر روی منبر پیامبر می جهند، همون طایفه بنی امیه هستند. خیلی خوب، ممنونم آقا، متشکرم. این آقای سعد آمد خدمت امام باقر علیه السلام، خب حقم داشت که بنده خدا ناراحت باشه، گفت من چطور گریه نکنم؟ و انا من الشجره الملعونه، من جزء همین خاندان ملعون هستم. جواب امام باقر را ببینید. فقال له لست منهم، حضرت فرمود تو از آنان نیستی. یعنی چی؟ یعنی حضرت میخواست به او بگوید که نه تو اشتباه میکنی، فی الواقع نسبت از بنی امیه نیست. نه، حضرت اضافه کرد فرمود انت امویون، بله تو از نظر نژادی، از نظر نسبی جزو طایفه بنی امیه ای، بله انت امویون منا اهل البیت، تو اموی هستی اما جزء ما اهل بیتی. ممکنه تو اموی هستی اما از ما اهل بیتی؟ استدلال کرد، استدلال ببین چقدر زیباست. اما سمعت قول الله عز و جل یحکی عن ابراهیم، آیا نشنیده ای سخن خداوند عز و جل را که حکایت میکند از حضرت ابراهیم علیه السلام این عبارت را، فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت بکند جزء خاندان من است. چقدر زیباست. فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت بکند جزء خاندان من است. یعنی ملاک، ملاک نسبی نیست، ملاک عقیدتیه، ملاک تبعیت است. خیلی روایت قابل تأمل و زیبایی است. روایت دوم را هم بخوانیم و بقیهش را واگذار کنیم به جلسه بعد. آدرس در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید، در جاهای دیگر هم آمده، من اینجا فعلا فقط آدرس اختصاص را یادداشت کردم ولی در کتاب‌های دیگر هم آمده. اختصاص، کتاب الاختصاص شیخ مفید، صفحه 85. روایت دوم از باز امام باقر علیه السلام، حضرت می فرماد من احبنا فهو منا اهل البیت، هر کس ما را دوست داشته باشد جزء ما اهل بیت است. راوی می گوید قلت و جلت و فداک منکم، به حضرت عرض کردم فدای تو شوم، از شماست، واقعا از شماست. قال منا والله، قال منا والله، حضرت گفت به خدا قسم از ماست. اما سمعت قول ابراهیم، آیا نشنیده این سخن ابراهیم علیه السلام را؟ فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت بکند جزء خاندان من است. چقدر زیبا. این هم در کتاب تفسیر عیاشی آمده، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 231. انشالله دنبالش برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.